بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. قرآن کریم برای نزاهت روح همراه های راه نمایی را ارائه می کند و همراه های درمانی را، تا انسان بیمار نشود و آلوده نگردد و اگر بیمار شد درمان بشود و اگر آلوده شد خود را تطهیر کند. کفاراتی را که قرآن مشخص کرده است، توبه ای را که تنظیم کرده است، حسناتی را که دستور داده است، به منزله تریاغن، به منزله پاوزهرن که میگوین پازهر، و گناه همون سم و زهر است. اهل معرفت کفارات را تریاغ میداند. اون چه که ضد زهر است میگوین پاوزهر. پاو یعنی شستن و شستشو دادن. اگر چیزی زهر را شستشو بدهد پاو زهر است که مخفف اون پا زهر است و میگوین تریاق. اهل معرفت چون گناه را سم میدانن، توبه را، کفاره را و انجام کارهای خیر را پا زهر معرفی کرد که اون زهر را شستشو می کند و از بین می برد. ممکن نیست یک انسان مسموم بتواند به مقصد و مسمود خود راه پیدا کند. اگر خدا صمد است، مسمود الیه صاحب صمدان و حاجتمندان است، هرگز مسمومان را به مسمودشون راه نیست. لذا قبلن با تنظیم کفاره، توبه، حسنات اون زهرها شستشو می شود و انسان مطهر و منزه از سم به خدای صمد راه پیدا می کند. و چون این راه طولانی است و باز است، انسان سالک باید بداند هر مرحله ای را که در پیش دارد با شرایط خاص اون مرحله باید اون سفر را طی کند و اگر به یک مقصدی رسید نتیجه اون مقصد را به همراه ببرد، نه حد اون مقصد را. اگر اون حد را در نظر داشته باشد هرگز توان ترقی نخواهد. مثلا یک طائر تازه وقتی از مادرش متولد شد، این در یک قفسی و آشیانهی بسته است که نیفتد، ولی وقتی پر در آورد همون قفس مایه هلاکت اوست. نباید در اون قفس به دام بماند. رسوم و عادات و آداب این چنین است. بعضی از این رسوم در اوائل امر خوب است، ولی در مراحل وسط یا پایانی اینها پابند است. اگر کسی در مسیر باشد، یعنی در صراط مستقیم باشد که بر اساس واجبها و مستحبها کارهای خود را انجام بده، و بر اساس حرام ها و مکروه ها ترک کند، وقتی در این مسیر است که صراط مستقیم همون دین و شریعت است، اگر به یک حدی رسید نباید خود را در اون حد گرفتار کند. اگر در اون حد محصور شد دیگر توان پرواز نخواهد داشت. اهل معرفت عقل را برای یک مرحله لازم دانستند، مرحله دیگر همین عقل می شود عقال. توضیح مطلب این است که اصلا عقل را عقل گفتند برای اینکه جلوی غرایز و امیال سرکش را می گیرد و زانوی شهوت و غضب را می بندد و عقال می کند. اون شتر سرکش که در اختیار ساربان نیست، بازوهای او را یا زانوهای او را عقال می کند، زانوبند می زند که این نجهد در اختیار ساربان باشد. اون چرا که به زانوی شترهای سرکش می بندند عقال نام دارد. و از این جهت اون قدرت الهی و نور الهی را هم عقل گفتن، برای اینکه زانوی شهوت و غضب این توسن سرکش را می بندد و مهار می کند و نمی گذارد انسان برابر با خواسته های خود حرکت کند. این چیز بسیار خوبی است. از این جهت عقل را عقل گفته که عقال می کند. ولی همین عقل مصطلح که تمام تلاش و کوشش او برای حفظ حیات ظاهر هست، در مراحل بالایی خود همین عقل عقال است و باید از دست و پا گرفته شود. مثلا یک انسانی که بخواهد به اوج لقای حق راه پیدا کند، عقل متعارف مانع است، میگوید سلامت خود را از دست نده، تو برای اینکه زنده بمانی باید بکوشی، نه برای اینکه رخت بربندی. اگر بخواهد شهید بشود، همین عقل متعارف جلوی شهادت او را میگیرد، میگوید دیگران هستند، تو فرزندانی داری که مسئول تربیت اونهایی، تو میتوانی به جامعه خدمت کنی چون علمی آموختی و مانند آن. همین رهزنها عقال کسی است که بخواهد سیر را ادامه دهد. گرچه درکهای عادی برای اوائل امر خوب بود، ولی برای نتایج نهایی خوب نیست. اگر به ابراهیم خلیل صلوات الله و سلامه علی نبینا و آله و علیه و می گفتن در برابر تهدید به آتش خود را به آتش نینداز، اونها که گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، یعنی ابراهیم سلام الله علیه را به آتش بسوزانید و بت‌هایتون را یاری کنید، ابراهیم سلام الله علیه اگر به عقل عادی می اندیشید، همین عقل عادی برای او عقال بود، پابند بود و هرگز حاضر نبود تن به اون ایثار و فداکاری بده. یا وقتی دستور رسید فرزندت را ذبح کن، اگر او عقل عادی را معیار عمل قرار می داد، می گفت قربانی کردن فرزند مصلحت نیست، زیرا این جوان فردا کامل می شود و به سود جامعه اقدام می کند. چنین برداشت و اندیشه عاقلانه ای عقال پای سالک الله است. لذا اون اهل معرفت، اون گروهی که این راه ها را ادامه می دهند، می گویند جهاد سه قسم است: فتنه دو قسم. یک جهاد اصغر است که انسان در بیرون با دشمن مهاجم به میهن اسلامی می جنگد. اون کسی که به سرزمین اسلامی تهاجم دارد برای از بین بردن احکام اسلامی می کوشد باید با او جنگید. این جهاد جهاد اصغر نام دارد. از این بالاتر جهاد اوسط است که در صحنه نفس بین رذیلت ها و فضیلت ها نزاع و تهاجم راه دارد. انسان می کوشد در جنگ بین فجور و تقوا، تقوا را پیروز کند. در نبرد بین حرص و قناعت، قناعت را ظفرمند کند. در جنگ بین جهل و عقل، عقل را فاتح کند و مانند آن. آن چرا که معروف است و در تهذیب نفس این را جهاد اکبر می گویند، پیش اهل معرفت اینها جهاد اوسط است، نه جهاد اکبر. اگر کسی به حساب ظاهر عاقل بود، چون بیش از مرحله عقل نمی اندیشد، بالاتر از عقل متعارف را درک نمی کند، جنگی بالاتر از جنگ عقل و جهل را نمی اندیشد، لذا این جنگ را جنگ اکبر می داند. ولی اگر کسی عارف بود و مشتاق لقای حق بود، همین عقل را اقال می داند، جنگ بزرگتر را بین عقل و عشق می داند، نه بین عقل و جهل. اونگاه می کوشد که عشق و محبت را بر عقل پیروز کند. بسیاری از دانشمندان، خواه دانشمندان حوزوی، خواه دانشمندان دانشگاهی، در جریان انقلاب برای امام رضوان الله علیه نامه نوشتند یا شفاهن با ایشون در میان گذاشتند که نبرد با ارتش قدرتمند پهلوی کار آسان نیست، خود را با آب و آتش نینداز. این نصیحت نصیحت عاقلانه بود، اما امام راحل رضوان الله علیه عاشقانه قیام کرد، نه عاقلانه. این همه علما، این همه دانشمندان که در اوائل امر با امام بودن، در اواسط امر با امام بودن، وقتی سخن به کشتن و کشتار و ایثار و نثار رسمی رسید، اینها صحنه نصیحت را پیش گرفتن برای آن است که اینها در مرحله عقل متعارف موندن. چه این که در جریان سالار شهیدان صلوات الله و سلام علیه، بسیاری از مؤمنین، بسیاری از علما، بسیاری از زاهدان، بسیاری از ناسکان به سالار شهیدان سلام الله علیه شفاهن یا کتبن عرض می کردن که این صحنه خونین را پشت سر بگذار، به استقبال اون نرو، مرگ است و آوارگی است و اسارت. همه اینها عاقلان قوم و عقلای مردم بود. اینها در صحنه جهاد اکبر اوسط فاتح بودند، یعنی انسان‌های عادل بودند، سعی کردند که عقل را بر جهل فاتح کنند، فضائل اخلاقی را بر رذایل اخلاقی ظفر ببخشند و مانند آن، ولی عاشق نبودند، محب نبودند. در اون مرحله که مرحله جنگ عقل و عشق است، اون در حقیقت جهاد اکبر است و اون چرا که اینها داشتن جهاد اوسط بود، نه جهاد اکبر. اگر به زکریای پیغمبر سلام الله علیه پیشنهاد می دادن که مثلا اره بر سر شما گذاشتن کار سختی است و شما را دو نیم کردن کار دشواری است، این را تحمل نکنید، می گفت من زنده ام برای اینکه توحید را احیا کنم و و اگر ببینم توحید در خطر است، اون حیات برای من سودمند نیست. چنین انسانی عاشق است و عارف. وقتی به اون مرحله عشق رسید، اونگاه تازه می فهمن که عقل نهایی همان است که اونها دارن و دیگران گرفتار وهمن و این وهم خود را عقل می پنداشتن. اونچه که اقال دست و پای یک سالک و طائر الالله است و جلوی تیر عرض او را می گیرد، اون عقل نیست، اون اقال است. در حقیقت اونچه را که دیگران داشتن خیال و وهم بود. به هر تقدیر اهل معرفت اونها همین عقل مصطلح را اقال می دانند. البته اگر کسی در مسیر نباشد، یعنی برابر واجب و مستحب حرکت نکند و از حرام و مکروه اجتناب نکند، او اصلا سالک نیست و خارج از بس است. چون راه لقای حق یکی بیش نیست و اون همین انجام واجب ها و مستحب است و بس، و همین ترک حرام و مکروه است و بس. بارها به عرضتون رسید ما به دنبال ذکر خاص نگردیم، از زید و عمر ذکر طلب نکنیم. این دستوراتی که به ما دادن کافی است. از وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلامه علیه رسیده است که تسبیح فاطمه زهرا چیست. حضرت نفرمود 34 تا الله اکبر، 34 تا الحمدلله، 34 تا سبحان الله، بلکه یک نفس با دست ها و انگشت های مبارک خود 34 الله اکبر شمود، 33 الحمدلله شمود، 33 سبحان الله شمود. فرمود این 100 ذکر، ذکر فاطمه سلام الله علیها است و اینها را بعد از نماز بگویید. اگر کسی 100 بار بعد از نماز بگوید خدا، یا به صورت الله اکبر، یا به صورت الحمدلله، یا به صورت سبحان الله و جواب نشنود، معلوم می شود ناشنواست. اگر این ذکر او را به جایی نرسوند، از کار دیگر او را به جایی نمی رسند. اگر کسی این راه را طی کرد و لازم بود که در موقع ضرورت و قیام شربت شهادت بنوشد، این کار را خواهد کرد. چه اینکه صاحب این تسبیح یعنی فاطمه سلام الله علیها همین کار را هم کرده است. اون روزی که اسلام واقعا در خطر بود و اون روز اگر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام و علیه قیام میکرد و شهید میشد، شهادت او اونقدر اثر نمیکرد، فاطمه علیها السلام قیام کرد و شهید شد و با شهادتش اون اثر را حفظ کرد. این خیلی هنر است که انسان به جایی برسد که خونش بتواند جایی که اسلام به یک موی بسته است اون را مستحکم کند. این کار متذکران الهی است. به هر تقدیر اون چرا که برای اوائل امر لازم است، در پایان امر نتیجه او را باید حفظ کرد، نه اون مرحله و حد را، وگرنه همون عقل می شود اقال. اگر کسی خواست درس‌های حوزوی یا دانشگاهی بخواند، مثلا در سال چهارم است، این تمام تلاش و کوششش را برای فراگیری علوم درجه چهار باید صرف بکند و همون کتاب ها و برنامه ها را بخواند و بحث کند و خلاصه برداری کند و مانند آن. ولی اگر همیشه بخواهد با همون کتاب مانوس باشد، رشد نمی کند. باید نتیجه اون کتاب را زاده راه خود قرار بدهد تا به مراحل برتر بار یابد. سیر و سلوک معنوی هم این چنین است، تهذیب روح هم اون چنان. بر تقدیر نباید بین جنگ دوم و سوم خلط کرد و کسانی که بزرگترین جنگشون همین جنگ اخلاقی است، این را جهاد اکبر می نامند. ولی اگر این را فتح کردند و فهمیدن بالاتر از این قله‌ای هم هست، اون چرا که تا کنون فتح کردن جهاد اوسط می دانند و برتر را جهاد اکبر، تا بشون عارف الهی و مشتاق الهی که افضل الناس من عشق العباده. خب پس دستورات قرآن کریم اول از کفارات شروع می شود، توبه شروع می شود که منزله پازهر است و تریاق اون زهر است. بعد وقتی انسان مسموم را درمان کردن، به الله مسمود که صمد است دعوت می کنن. در این راه ها هر رهزنی را هم از میان بر می دارن، این را با جهاد حل می کنن. لذا در دستورات دینی آمده که اگر سیئه ای از شما صادر شده است، فوراً حسنه را انجام بدید تا انجام این حسنه اون سیئه را جبران بکند. یعنی مبادا بگذارید که اون سیئه متراکم بشود و رینی در جانتون ایجاد بکند به شما را نابینا و ناشنوا بسازد. و برای این کار ذکر خدا را همیشه توصیه کردن. یک سلسله دستورات دینی است که وقت مشخص دارد. ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، نماز صبح دارد، نماز ظهر و عصر دارد، نماز مغرب و عشا دارد و مانند دارد. اما ذکر خدا موقوت نیست، وقت مشخص ندارد. فمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، دائما به یاد حق باشید. این دوام یاد حق نمی گذارد انسان غفلت پیدا کند. اگر غافل شد، فوراً با ذکر بعدی غفلت قبلی را ترمیم می کند. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد، اونطوری که در کتاب شریف محاسن برقی آمده است که این از کتب سودمند امامیه است و تقریبا بیش از 11 قرن قبل نوشته شده، یعنی بیش از 1100 سال این کتاب مورد اعتماد بزرگان دین است و قبل از سید رضی رضوان الله علیه تنظیم و تدوین شده است، نهج البلاغه سید رضی. بر تقدیر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که حضرت از کنار باغ یک کشاورز و باغدار گذشت. فرمود چه میکنی؟ عرض کرد دارم درخت میکارم. فرمود حاضری من تو را به یک قرص و کشت سودمندتری آگاه کنم؟ عرض کرد آری. فرمود این درختی که میکاری محصول موقت میدهد، ولی اذا اصبحت و امسیت، یعنی در بامداد و شامگاه بگو سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اگر این کلمات را گفتی، خداوند درختی برای تو در بهشت قرص میکند که همواره میوه میده. گاهی با کشاورزان اینچنین سخن میگویند، گاهی هم تعبیرات دیگری دارند که اگر کسی گفت که اون روایت را هم صاحب کتاب شریف محاسن برقی نقل کرده است در بخشای ثواب الاعمال، که اگر کسی بگوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، خداوند 4 پرنده به عدد هر کدامی از این از کار 4 گانه می آفریند و خدا را تسبیح می کند. این نشانه تجسم اعمال است. اون پرنده هایی را که خدا با این از کار 4 گانه می آفریند، اون در آسمان و زمین نیست، اون در فضای جان اون متذکر و مسبب است، در درون جان او پرواز می کند. انسان اونگاه تیران را در درون خود میبیند. به جای اینکه تیل عرض ظاهری داشته باشد، تیل عرض و سماع باطنی دارد. یعنی در این حال که یک جا نشسته است، جهانی است نشسته در گوشه ای. اگر این معارفی را که در روایات ما آمده است ما عالمانه بپذیریم و بیازماییم، بسیاری از مسائل تیل عرض و امثال ذلک برای ما حل می شود. این چهار مرغی که از این چهار یاد الهی خلق شده اند، تسبیح گوی و هوی اند، ثواب اونها را هم خود انسان می برد. انسان گاهی مانند عیسی مسیح مظهر خالقیت حق قرار می گیرد. اگر ذات اقدس اله به عیسی مسیح سلام الله علیه دستور داد که شما از گل به صورت یک پرنده بساز و به نام ما بدم و من در او روح ایجاد میکنم و او طیران پیدا میکند، تخلق من الطین کیئت طیر به اذنی و تنفخ فیها و یکون طیرا به اذنی، اگر یک چنین مظهریتی در جهان خارج برای عیسی مسیح سلام الله علیه محقق است، برای هر متذکری در درون جان او بدون گل و بدون خاک میسر است که انسان با نام حق و با یاد حق پرنده ایجاد کند که اون پرنده تسبیح گوی او باشد. این روایات ما را به یه معارف بلندتری آشنا میکنند که ما هم مظهر خالقیت حق باشیم. خلق صفت فعل خداست، نه صفت ذات خدا. اصل کلی در همه مباحث آن است که ما دو منطقه را باید منطقه ممنوعه بدانیم و احدی به اون منطقه ممنوعه راه پیدا نکند. یکی منطقه ذات اقدس اله است، قسمت دوم منطقه اسما و صفات ذاتی است که عین ذات است. اونجا که عین ذات است احدی راه ندارد، و اونجا که صفت فعل است و خارج از ذات است و افعال الهی است، اونجا جهان امکان است. منطقه فعل خدا، آفرینش خدا به ذات خدا متکی است و او تکیه کرده است. اگر با اوصاف فعلی خدا کسی محشور بود، یعنی با قیوم تکیه می کند. به ما گفتن بگوید یا حی و یا قیوم، گرچه در بعضی از تعبیرات خواه به صورت جمله خبری خواه به صورت جمله انشائی ذکر شده است، اما حقیقتش این است که اینها انشاست. یعنی ای خدایی که قیومی، من به تو قائمم و مرا به خود نگه بدار و مرا به حال خود رها نکن یا مرا به دیگری حوالت نکن. الهی لا تکلنی الی نفسی طرف عین ولا تنزع عنی صالح ما اعطیتنی. چون که در دعاهای عمومی هم میگوییم اللهم لا تکلنا الى غيرك ولا تمنعنا من خيرك. این که میگویم یا حی یا قیوم، یعنی احینا و اقمنا، ما را زنده کن به حیات خودت و ما را قائم کن به قیومیت خودت که به قیومیت تو قائم باشیم و به حیات تو زنده باشیم. اگر چنین شد، انسان میتواند چون دیگران فیض الهی را بگیرد. تنها این نیست که دیگران هم بکنند اونچه مسیحا میکرد درباره درمان بیماران، بلکه درباره آفرینش پرنده ها اینجنین است. خود سرباز مدد فرماید دیگران هم بکنند اونچه مسیحا میکرد. عیسی مسیح سلام الله علیه بیماران ابرز و اکمه رو درمان میکرد، این یک کار. دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد. به عیسی مسیح سلام الله علیه از گل به صورت یک پرنده می ساخت و در آن می دمید و اون را به اذن خدا طائر می کرد. دیگران هم بکنن اون چه مسیحا می کرد و این راه را ائمه علیه السلام فراسوی ما باز کردن، کاری عمیق‌تر و دقیق‌تر از کار خارجی. لازم نیست کسی گلی را مجسم گونه به صورت پرنده بسازد و در او بدمد و او را طائر کند، بلکه تسبیح فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها را میگوید و به حدد این کلمات پرنده های ایجاد میشود در جان او و این مرغ باغ ملکوت را این کسی که بالاتر از ملکوت می اندیشد می آفریند. اگر انسان به جایی برسد که با ذکر او پرنده ملکوتی خلق شود، او مظهر خالق خواهد شد و این خالقیت چون صفت فعل خداست، اگر در عیسی مسیح ظهور کرد امتناع عقلی ندارد. اگر در یک عبد صالح دیگری تجلی کرد امتناع عقلی ندارد، منع شرعی هم ندارد. اگر ممتنع عقلی نشد، ممنوع شرعی نشد، بلکه مندوب شرعی شد، ما را به سوی او دعوت می کنند که این چنین باشید که با ذکرتون پرنده هایی در فضای جانتون خلق بشود. همون کتاب شریف محاسن برقی نقل میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که یحیای شهید سلام الله علیه وقتی میگفت یا الله یا رب، خداوند میفرمود لبیک سل حاجتک. از این جهت خدا در قرآن فرمود و حنانا من لدنا، ما یک تحنن و گرایشی از نزد خود بهره یحیی قرار دادیم که او با ناله و گرایش به سمت ما منعطف می شد و لطف ما هم به سمت او تنزل پیدا می کرد. هم او تحنن داشت، هم خدای حنان نسبت به او رؤوف و مهربان بود و حنانا من لدنا. همون کار یحیی شهید را به ما آموختن، گفتن شما هم بگویید یا الله و لبیک را بشنوید. از وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه رسیده است که شما تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها را که بعد از نماز گفتید، بعد از اینکه این صد ذکر تمام شد یک بار بگویید لا اله الا الله، یعنی اول 34 بار الله اکبر، بعد 33 بار الحمدلله، بعد 33 بار سبحان الله. این تسبیح از زهرا سلام الله علیه است. پایان بخش این تسبیح و از کار صدگانه یک ذکر است و اون توحید است که لا اله الا الله. فرمود اگر این را گفتید گناهانتون بخشوده و اهل بهشتید. یا از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که اگر نیازی داشتید 10 بار بگویید یا الله، اونگاه حاجتش خودتون را بخواهید و برآورده می شود. می بینید ائمه علیه السلام راه مسیح را به ما آموختن، راه یحیای شاهد شهید را به ما آموختن. مقام امامت، مقام رسالت، مقام نبوت، اینها کسبی نیست. نه با ریاضت کسی امام و پیغمبر می شود، نه با درس و بحث. الله اعلم حیث یجعل رسالته. این بحث ها را هر کدام باید در فصل خاص خود ترک کند. هیچ کس هوس خام در سر نپروراند که با درس و بحث یا با ریاضت یا با راه عرفان به یکی از این مقام های کلیدی راه پیدا کند. اینها مخصوص کسانی است که ذات اقدس اله به اینها افاضه کرده است. الله اعلم حیث و یجعل رسالته. و از این اصل می توان استفاده کرد که الله اعلم حیث و یجعل نبوته، الله اعلم حیث و یجعل امامته. اینها که مقام است و پست و سمت های کلیدی است مخصوص کسانی است که خدا به اونها داد. این یک فصل جدایی دارد، هیچ کس این هوس خام را در سر نپروراند. اما ولایت یعنی کسی از اولیای اله بشود، این در برای همیشه باز است و برای انسان ها تا روز قیامت باز است. به تنها راهشم انجام واجب و مستحب و پرهیز از حرام و مکروه است، راه دیگری ندارد، ذکر دیگری هم ندارد غیر از همین ذکرهایی را که صاحب دین به ما در ماه شریف رجب دعاهاییست، در ماه شریف شعبان دعاهاییست، در ماه مبارک رمضان دعاهاییست. دعاهای هر ماه به منزله اذکار اون مرحله است. اینها راه است. اگر چیزی سند معتبری نداشت ممکن است کسی رجاءً بگوید ولی خود را به اونها گرفتار نکنند. اون چرا که به ما آموختن همین واجب و مستحب را انجام بدیم یقینا اثر دارد. وجود مبارک امام صادق فرمود اگر حاجتی داشتی 10 بار بگو یا الله، اونگاه لبیک میشنوی. سرش آن است که یک انسان مسموم اگر 10 بار بگوید یا دریاق که همون معرب است و تریاق را به صورت دریاق در آوردن، چه اینکه پاوزهر را و فاوزهر در آوردن، اگر یک انسان مسمومی 10 بار بگوید یا پازهر، این درمان نمی شود. یک انسان مسموم اگر بخواهد به خدای مسموم راه پیدا کند چارش چشیدن نام حق و یاد حق است. اگر کسی حاجتی دارد کنار دل متوجه فرزند خود، قوم و قبیله خود، قدرت شخصی خود، موجودی بانکی خود، آشنایی روابط خود، آشنایی ضوابط خود هست، این یا الله او ثمر بخش نیست. دعای کسی مستجاب است که تنها مؤثر را خدا بداند. اونطوری که در حال غرق شدن تنها نجات بخش را خدا می داند، در حال سوختن که از احدی کاری ساخت نیست از خدا طلب می کند. اون ذکر انسان را راهی راه مسیح می کند، انسان را سالش راه یحیی می کند. اونگاه هست که گفتن دیگران هم بکنن اون چه مسیحا می کرد. راه یحیی شهید را این روایات شریف به ما آموخت که شما هم به جایی برسید که و حنان ملت و نابهره شما بشود. شما هم به جایی برسید که با ذکرتون پرنده ملکوتی خلق شود. پرنده ملکی حرام گوشت هست، مردار خار هست، اما پرنده ملکوتی این چنین نیست. گاهی به ما میگویند اگر کسی وضو میگیرد برای اینکه عبادتی بکند از هر قطره از قطرات آب وضوی او ممکن است فرشته خلق شود. این راه مسیح را به ما نشون دادن است. ولی اگر کسی در نماز غافل بود، وضو که مقدمه نماز است او را به طریق اولا با غفلت انجام می دهد، از اون وضو و این نماز کاری ساخته نیست. این فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون در باره فویل للمتطهرین الذین هم عن طهارتهم ساهون، این هم خواهد بود. اگر وضو برای نماز است و نماز با غفلت انجام میگیرد، وضو هم غافلانه انجام میگیرد. از قطرات آب چنون وضوعی فرشته خلق نمی شود. به هر تقدیر راه مسیح را فراسوی ما نصب کردن نشانه آن است که این عقلهای متعارف تا حدودی لازم است. از اون به بعد همین عقل می شود عقال. اگر کسی بگوید مگر ممکن است یک بنده خالق باشد، این معلوم می شود هنوز با این عقل متعارف نجنگید. این هنوز با این روایات ایمان نیاورد. گرچه بعضی از اینها خبر واحد است، احیانا ممکن است سند بعضی از اینها ضعیف باشد، اما از مجموع اینها که خبر صحیح و معتبر هم در بین اینها یافت می شود، انسان به خوبی مطمئن خواهد شد که با عبادت یک انسان سالک فرشته ملکوتی خلق می شود. در این میدان بین عشق و عقل جنگ است. این می شود جهاد اکبر، نه جهاد اوسط. یعنی انسانی است عادل، عالم، از در رذایل اخلاقی نجات پیدا کرده است و فضائل اخلاقی رسیده است، می شود کاملا به او اقتدا کرد و اهل بهشتم هست و از نجات جهنم هم نجات پیدا کرده و امید شفاعت او هم هست. اما در میدان جنگ اوسط پیروز شد. هنوز باور نکرده است که انسان می تواند با عبادت های صحیح خود راه مسیح را طی کند، بدون اینکه امام بشود، بدون اینکه پیغمبر بشود، بدون اینکه رسول بشود، می تواند کاری بکند که مسیح کرد، یا حرفی بزند که یحیای شهید اون حرف را زد و مظهر خالقیت حق قرار بگیرد. ما تا کی می خواهیم خائفانه کار کنیم؟ یک وقتی هم بکوشیم که با خشیت کار کنیم. فرق ما و دیگران این است که ما انشاءالله بد نمی کنیم. دیگران که در میدان جهاد اکبر پیروزن، اونا هم بد نمی کنن. ولی فرق ما خائفانه و خرف، کار ما خائفانه است و کار اونها روی خشیت است. نظیر این که یک طبیب از غذای آلوده می پرهیزد، یک انسان درس نخونده طب هم از غذای آلوده می پرهیزد. اون انسان درس نخونده از غذای آلوده خائف است، ولی طبیب خشیت دارد که بالاتر از خوف است. گرچه یک فرقی بین خود خوف و خشیت بود که در بحث‌های قبل مطرح شد، اما فرقی که در این نوبت به عرضتون میرسد با فرق گذشته فرق دارد. و این است که اگر کسی بر اساس ایمان به یک چیزی او را ترک کند، میگویند خوف. و اگر کسی بر اساس برهان و ایمان مستند به اون برهان اون را ترک کند، میشود خشیت. گناه را افراد عادی ترک می کنند و عالم هم ترک می کنند، ولی افراد عادی بر اساس ایمان تقلیدی است، اینا خوف دارند، ولی عالم بر اساس ایمان تحقیقی است نه تقلیدی، لذا عالم خشیت دارد. اگر ذات اقدس اله فرمود انما یخشی الله من عباده العلماء، برای اینکه عالم مثل طبیب است، تنها ایمان نیست بلکه ایقانم هست، ایمانش به برهان و یقین علمی مستند است، ولی ایمان غیر عالم به برهان عالمانه استناد ندارد. منظور آن است که ما تا کی بخواهیم و میخواهیم با خوف حرکت کنیم، بکوشیم که با خشیت حرکت کنیم. اگر با خشیت حرکت کردیم، اونگاه می فهمیم که چرا نباید گناه بکنیم. وقتی فهمیدیم به آسانی گناه را ترک میکنیم. اون که نمیداند با دشواری گناه را ترک میکند بر اساس ایمان، ولی اگر ما دانستیم که چرا نباید گناه بکنیم با آسانی گناه را ترک میکنیم. وقتی با آسانی گناه را ترک کردیم معادل آن با آسانی کارهای خیر انجام بدیم، اونگاه سبک باران ساحلها خواهیم شد. یعنی این دریای پرموج هولناک را گذروندیم. کسانی که در ساحل هستند دو گروه هستند، یک عده سنگین باران ساحل هستند، اینا تماشاچیانند، اینا هنوز دل به دریا نزدن، توان سفر دریایی را ندارن، اینا در کرانه و کنار ساحل ایستاده و تماشاگرند. یک عده قواسان سبکبار بودند که دل به دریا زدن، به اون سمت دریا رسیدن، به مقصد رسیدن. اونا سبکباران ساحل ها هستند. عده هم در حال قوس و شنایند. اگر گردابی حائل بود سبکباران ساحل فعلا باری ندارند. البته می دانند که این گروه در چه فشار و مشکلی هستند، اما از نزدیک حال اونها را ندارند، چون رهیدن از این نقص رهایی یافتند. ما تا کی می خواهیم در این بیم گرداب سنگین گرفتار باشیم؟ یک وقتی هم باید سبکبار ساحل باشیم، یعنی کسانی که به اون سمت ساحل رسیدن. به هر تقدیر پرهیز از گناه واجب است، در درجه اول بر اساس خوف و در درجه دوم بر اساس خشیت. اگر این مرحله را در جنگ اول و دوم گذروندیم، اونگاه میرسیم به جایی که رغبتی در گناه نیست. تا اینکه بر اساس خوف یا بر اساس خشیت انسان انجام بدهد، گناه را ترک خواهد کرد. اصلا خیال گناه در کسی خطور نمی کند تا اینکه ترکش برای خوف یا برای خشیت باشد. اینها راه های تهذیب نفس و تطهیر روح است که هم آیات قرآنی به صورت بیان سیرت و سنت انبیای کارآمد علیهم السلام و علیهم السلام برای ما نقل میکنند و هم روایات معصومین علیهم السلام و علیهم السلام برای ترسیم خطوط جزئی از اهل بیت عصمت و طهارت صادر شده است و هم اهل معرفت که پویندگان این راه بودن و جویندگان این مقصد بودن، اون آیات را و این روایات را اولا فهمیدن، ثانیا عمل کردن، ثالثا نتیجهش را یافتن، رابعا برای دیگران بازگو کردن و جزء مبلغان الهی بودن که گفتن تعالو بالا بیایید، اتلو علیکم اون چرا که خدا به ما داد برای شما تلاوت کنیم. اینها به دیگران آموختن که دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد. پروردگارا توفیق طی راه انبیا و اولیایت را علیهم السلام و علیهم السلام به همه ما مرحمت بفرما، توفیق نجات از گناهان را به همه ما مرحمت بفرما، توفیق انتقال از خوف و خشیت را به همه ما مرحمت بفرما، توفیق پیروزی در جهاد اصغر و اوسط و اکبر را به همه ما مرحمت بفرما. خدایا تو را به مجد و عظمتت قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، دانشگاه ها، مراجع تقلید را در پرتو عنایت ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه مؤمنین، گذشتگان ما، ذوی حقوق ما، علما و مؤلفان علوم الهی ما، اساتید ما، علامه طباطبایی، امام راحل، همه را با انبیا علیهم السلام محشور بفرما. شهدای انقلاب اسلامی را با شهدای کربلا علیهم السلام محشور بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.